ساعت 7:30 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری امروز صبح با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. 21 سال قبل از امروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا صورت گرفت و هزاران نفر در آن کشته شدند. دو طیاره مسافربری اختطاف شده با دو برج آسمانخراش مرکز جهانی تجارت در نیویورک تصادم کرد. طیاره سیومی به پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اصابت داده شد و چهارمی در یک مزرعه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. تقریبا 3000 نفر در این حملات کشته شدند. این حملات با افغانستان که آن زمان میزبان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود مرتبط دانسته شد. واشنگتن به دنبال این حملات در اکتبر 2001 به افغانستان حمله کرد و رژیم آن زمان طالبان را سرنگون ساخت. بن لادن که طراح اصلی این حملات دانسته می شد در عملیات سال 2011 نیروهای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید در حادثه دیروز سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی نو بلک هاک نیروهای آنها در محوطه پهنتون دفاع ملی در کابل دو پیلوت و یک خدمه طیاره جان باختند. اعلامیه می افزاید که این طیاره توسط پیلوتان جهت آموزش به پرواز در آمده بود. 5 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. بعد از اینکه طالبان تقریبا یک سال پیش به قدرت برگشتند، اکثر پیلوت‌ها و تکنیکران مسلکی افغانستان یا از کشور خارج و یا هم خانه‌نشین شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در 21 ولایت افغانستان به 1194 نفر رسیده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که 194 نفر جان باختند، 265 نفر زخمی و بیش از 12000 خانه به گونه مکمل یا جزئی تخریب شدند. و افزود که بیش از 9000 مواشی نیز تلف و بیش از 29000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. سخنگوی طالبان برای قماندانی امنی کابل میگوید در انفجار شام گذشته در پایتخت 3 نفر زخمی شدند. خالد زدران در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که انفجار در اوزه 18 شهر ناشی از بمب جاسازی شده در یک بایسکل در عقب موتر نو کرولا بود. ولی برخی شاهدان عینی گفتند که صدای حداقل 3 انفجار را در غرب کابل شنیدند. در مورد جزئیات آن چیزی گفتن نشده است. مقامات اوکراین تایید کردند که نیروهای این کشور به شهر استراتژیک کوپانس در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین داخل شدند. مقامات اداره خدمات امنیتی اوکراین دیروز با نشر این خبر عکس‌ها در تلگرام نوشتند که نیروهای خاص به کوپانسک داخل شدند و این شهر از اوکراینی ها بود و خواهد بود. شواهد متعدد نشان می دهد که حمله متقابل نیروهای اوکراینی در منطقه خرسون در جنوب نیز به پیشرفت های دست یافته است. باز هم خوش آمدید. در این مجله خبری از اینها برایتان می گوییم. واکنش ها به مسدود شدن مجدد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا.
متاسفانه این واقعیت که طالبان مکاتب دختران در پکتیا را بستن پیام مخالف را می رساند.
WFP یا برنامه غذایی جهان می گوید با 21 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. در این حال مردم چی می گویند؟
ما لوگر هستم، به مشکل آمدم، یک خانه که من زنده بود. این دربار خدا دیگه هیچ چیز ندارم، اکثر پناه ما ندارم، آمدیم به کابل آمدیم.
در گزارش های بین المللی از حمله دوباره سایبری به یکی از سیستم های سرحدی البانیا نیز برایتان خواهیم گفت. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. امروز 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. گزارش مفصل در این مورد نیز داریم. همچنان پیام های شما که از طریق واتساپ فرستاده اید را هم نشر میکنیم.
نه شوروی شکست خورده، نه آمریکا شکست خورده، هیچ کسی شکست نخورده به جز مردم خود افغانستان.
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 20 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 11 سپتامبر سال 2021 میلادی. مسدود شدن مجدد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا باعث واکنش های متعدد شده است. یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر این کار را مایه تأسف خوانده و رهبر جنبش تحفظ پشتون خواستار شده تا جهانیان برای حقوق افغانها صدا بلند کنند. یونسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال نیز از طالبان خواسته که درباره تصامیم خود دوباره غور کنند. برخی از حامیان طالبان نیز از رهبران خود خواستند که از مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم جلوگیری کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مسدود شدن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در پکتیا واکنش های به دنبال داشته است. هیدربار مسئول امور زنان در سازمان نظارت حقوق بشر در اظهارات خود بر رادیو آزادی این اقدام طالبان را تأسف بار خواند.
متاسفانه این واقعیت که طالبان مکاتب دختران در پکتیا را بستن پیام مخالف را می رساند. به این معنی که طالبان کدام پلان برای اجازه دادن به دختران برای رفتن به مکاتب ندارند و با این اقدام یک آینده هولناک و وحشتناک برای زنان و دختران افغان و در کل هم افغانها رونما می شود. چون یک کشور در حالی که نصف نفوس آن بی‌سواد باشد نمی تواند رشد کند.
از سوی دیگر مطیع الله ویسا رئیس انجمن رای قلم برای رادیو آزادی گفت که اقدام دیروز طالبان در پکتیا بسیاری افغانها را مایوس کرده است.
خلق سخت ناامید دي پلارونه ناامید دي ولس ناامید دي او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه خوشتنم ده چې د جن پرمختي شونځي نه بندوي دا یو غیر عادلانه پریکړه ده د ولس سره ظلم دی د ولس په تیارو کې ساتل دي.
تقریبا دو هفته پیش مکاتب متوسطه و لیسه دختران در مرکز گردیز و ولسوالی چمکنی گشوده شد. دیروز ده ها دختر و زن برای اعتراض بر مسدود شدن دوباره این مکاتب به سرک ها برآمدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته گذشته به خبرنگاران گفت که در این باره تحقیقات خواهد شد که این مکاتب به امر چه کسی فعال شدند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پیام روز شنبه خود در فیسبوک از تظاهرات دختران و زنان در پکتیا ستایش کرد و این نوشت که هر فرد و سازمان در جهان باید برای حقوق افغانها همصدا شوند. نظیفه حقپال مدافع حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که محروم ساختن دختران از آموزش ظلم و بی‌عدالتی است.
هیله می دارد چه افغانان به نور مناطق که دوی هم پاتیگی او خپل غک پورتکی او خپل به خپل حاکمیت پلاس که ونیسی او په مختلف دولونو ولو چه آغاد مشرانو در جرگی پا عقلوی یا اعتراضونه وی یا په لیکل پشت سوشل میدیا باید دوی به دیوان اعتراض وکی چه در علم نه محروم اول اصلا غیر ظلم دی او هیچ چا تا دا اجازه باید ورنکی.
نورالله منیر سرپرست وزیر معارف طالبان در سفر اخیر خود به خوست گفته بود که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به علت حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی مسدود مانده است، ولی دیروز فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مخالفت با تعلیم کدام اساس در فرهنگ افغانی ندارد. امروز 358 روز می‌شود که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به آموزش ادامه دهند. یونسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال می‌گوید 3 میلیون دختر در افغانستان از تعلیم باز ماندند. اعلامیه تازه یونیسف از طالبان خواست که درباره تصامیم خود تجدید نظر کنند و همه مکاتب دختران را بکشایند. وزارت معارف طالبان قبلا گفته بود که طرح خود برای بازگشایی همه مکاتب دختران را به رهبری طالبان فرستاده است، ولی چندین ماه گذشت که این مکاتب هنوز هم گشوده نشدند. با گذشت بیش از یک سال از اقتدار طالبان، هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دادن حق آموزش و کار برای زنان و دختران و رعایت حقوق اقلیت‌ها از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
WFP یا برنامه غذایی جهان با 21 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است، در حالی که قبلا نیز سازمان‌های جهانی امدادرسان گفته بودند بسیاری مردم در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند، ولی زلزله‌ها و سیلاب‌های اخیر یک تعداد زیاد مردم را بیشتر متاثر کرد. بیشتر در این گزارش.
برنامه غذایی جهان میگوید با مساعدت بانک انکشاف آسیا توانسته است که امسال به 21 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های غذایی برساند. این سازمان در توییت دیروز خود افزود که به افغان‌های نیازمند کمک‌های عاجل نجات دادن زندگی را نیز توزیع کرده است. اما شنوندگان رادیو آزادی از مناطق مختلف افغانستان هم روزه تماس می‌گیرند و شکایت می‌کنند که کمک به افراد مستحق نمی‌رسد.
ما لوگر هستم، به مشکل آمدم، یک خانه که من زنده بود. اینوی دربار خدا دیگه هیچ چیز ندارم، اکثر پناه ما ندارم، آمدیم در کابل آمدیم. زیرید سه تا کمپل خواستیم، مشتکاکایم دیزه هست، ایران ماندیم که ما چه کنم؟
در این میان اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد میگوید 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 24 میلیون تن دیگر در فقر و تنگدستی به سر میبرند. این اداره می افزاید که افغانستان با وجود این مشکلات 5 میلیون و 800 هزار بیجا شده داخلی دارد. سیلاب و زلزله‌های اخیر سبب خسارات جانی و مالی هنگفته شده و با فرارسیدن زمستان امکان دارد مشکلات افزایش یابد.
گزارش بود در مورد این که WFP یا برنامه غذایی جهان میگوید با 21 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. آلبانیا از حمله دوباره سایبری به یکی از سیستم‌های سرحدی این کشور در روز جمعه خبر داد و هکرهای وابسته به ایران را عامل آن دانست. حمله قبلی منجر به قطع رابط آلبانیا و ایران و تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش اسوشیتد پرس پیشکش می‌کند.
اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت داخلی آلبانیا در اعلامیه روز شنبه خود گفت که این حمله از سوی هومان منبع ایرانی صورت گرفته که در این اواخر سبب قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور شد. در حمله تازه سیستم مخابره پلیس آلبانیا هدف قرار گرفته است. اعلامیه افزود که در نتیجه این حمله همه سیستم‌ها از جمله دستگاه مدیریت اطلاعات که معلومات خروج و دخول در سرحدات را ثبت می‌کند موقتاً تعطیل شد. رسانه‌های آلبانیا نیز گزارش دادند که تعطیل این دستگاه سبب شد که حداقل در دو بندر سرحدی در جنوب آلبانیا مردم در صف‌های طولانی منتظر بمانند. مقامات برای خونسا ساختن این حمله سیستم‌های کنترل کامپیوترها در بنادر بحری را خاموش کردند. این حمله سایبری تازه به آلبانیا چند روز بعد از قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران صورت گرفت. اده راما صدر اعظم آلبانیا در توییت روز شنبه خود گفت که حمله سایبری دیگر از سوی عین مهاجمانی که توسط کشورهای دوست و متحد آلبانیا محکوم شدند صورت گرفت. وی افزود که همکاری با متحدین جریان دارد تا سیستم‌های دیجیتالی آلبانیا را طوری ساخت که غیر قابل رخنه باشد. حکومت آلبانیا روز چهارشنبه گذشته به مقامات ایرانی دستور داد که این کشور را ترک گویند و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. صدر اعظم ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری که 15 جون از سوی منابع ایرانی در آن کشور رخ داد اتخاذ شده و به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داد تا ظرف 24 ساعت این کشور را ترک کنند. آلبانیا که عضو ناتو است گفت که شواهد انکارناپذیر از دست داشتن تهران در آن حمله را دارد. در نتیجه آمریکا نیز تحریم‌های جدید علیه استخبارات و اسماعیل خطیب وزیر امنیت ایران و کل این وزارت اعلان کرد. ایران روز شنبه این تحریم‌ها را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت که اعلام حمایت فوری آمریکا از اتهامات به گفته وی واهی حکومت آلبانیا نشان می‌دهد که طراح این سیناریو آلبانیا نه بلکه حکومت آمریکا است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا همکارم مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی با اشاره به سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا می نویسد که یک شنبه 21 سالروز حملات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا است که توسط شبکه القاعده از افغانستان طراحی و راه اندازی شد. نشریه هم می افزاید این حملات منجر به کشته شدن 2977 انسان بیگناه شد و از آن زمان تا اکنون خیلی چیزها تغییر کرده است. بنوشته فارن پالیسی، پس از خروج فاجعه آمیز اردوی ایالات متحده از افغانستان در سال گذشته، طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت می کنند و شبکه القاعده در آن کشور درست مانند 11 سپتامبر سال 2001 میلادی از یک پناهگاه امن برخوردار است. نشریه فارن پالیسی می نویسد ممکن است برخی ها نتایج غم‌انگیز در افغانستان را رد کنند و ایالات متحده می تواند با خیال راحت آن را در کتاب های تاریخ ثبت کند، اما تهدیدها در افغانستان همچنان وجود دارد و عدم رسیدگی به خودفریبی در واشنگتن که منجر به خروج فاجعه آمیز از افغانستان شد، فاجعه های آینده در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال سایر دشمنان ایجاد خواهد کرد. نشریه فارن پالیسی با اشاره به حمله‌ای که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان شد می‌نویسد قصر سفید نباید آنقدر ساده باشد که تصور کند یک حمله در سال برای محروم ساختن شبکه القاعده از فضای تنفسی که برای برنامه‌ریزی و انجام حملات علیه آمریکا و متحدانش نیاز دارد کافی است. نشریه ایرو ایشیا ریویو با توجه به وضعیت بشری در افغانستان و نگرانی‌های موجود امنیتی در کشورهای همسایه در مورد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌نویسد. بیش از یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره، طالبان شروع به درک این موضوع کردند که جنگیدن بسیار آسان‌تر از حکومت کردن است. نشریه می‌افزاید با نزدیک شدن فصل زمستان و بحران بشری موجود در افغانستان، حکومت طالبان نتوانسته به رسمیت شناخته شود و کمک‌های خارجی نیز به شدت کاهش یافته. وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است و هیچ چشم‌اندازی هم برای بهبود آن وجود ندارد. بنوشته ایرو ایشیا ریویو، مشکلات طالبان همچنان رو به افزایش است. این مشکلات با درس‌های موجود در صفوف خود آنها تشدید می‌شود و آنها به دلیل درگیری‌های درونی خود آنقدر فلج شده‌اند که نمی‌توانند به هیچ طریق مؤثر حکومت کنند. نشریه ایرو ایشیا ریویو می افزاید این وضعیت باعث آن شده تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بتواند با استفاده از هرج و مرجی که در برخی از مناطق افغانستان به وجود آمده حملات تروریستی را انجام دهد که اغلب اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می دهد. به نوشته ایرو ایشیا ریویو، در این حال در کشورهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان و ازبکستان که طولانی ترین سرحدات زمینی را با افغانستان دارند، در مورد این که در معرض تهدید قرار گرفته و گروه‌های افراطی از افغانستان امنیت آنها را تهدید کند، نگرانی‌ها افزایش یافته است.
بیشتر از خبر،
امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سالروز حملات مرگبار در ایالات متحده، حملاتی که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویلش را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. شماری از کارشناسان می گویند که با گذشت 21 سال از آن رویداد، روابط طالبان و القاعده بار دیگر گرم شده است. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟ طالبان چقدر توان جلوگیری از حملات احتمالی بر اهداف کشورهای غربی را دارند؟ در این گزارش مفصل از جعفر احمدی بشنوید.
بیست و یک سال پیش از امروز در 11 ماه سپتامبر سال 2001 ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود.
Oh my God. So both towers are now
8:46 دقیقه صبح یک تیاره مسافربری به برج شمالی مرکز تجارتی جهان در نیویورک برخورد کرد. 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج جنوبی ساختمان اصابت کرد. تیاره سومی 9:37 دقیقه به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده برخورد کرد. ربایندگان ظاهراً تیاره چهارمی را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند. شمار قربانیان رویداد 11 سپتامبر نزدیک 3000 تن اعلام شده است. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به بن لادن متولد عربستان سعودی در افغانستان پناه داده بودند. در 7 ماه اکتبر سال 2001 بود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت آمریکا دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
عملیات نظامی بر رهبری آمریکا سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در 2 می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
درست حدود 11 سال پس از این رویداد، ایالات متحده از کشته شدن جانشین اسامه بن لادن در همسایگی پاکستان خبر داد.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. این اعلام کمتر از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از مبادا عمده توافقنامه دوحه گفته شده است. بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مقیم ایالات متحده می گوید که رویداد کشته شدن از زواهیری ادامه روابط میان طالبان و القاعده را ثابت می کند.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهیری اخیراً این موضوع را ثابت کرد. با او در کابل تحت حفاظت سراج الدین حقانی پناه داده شده بود. رهبران دیگر القاعده نیز در افغانستان هستند.
مایکل کوگلمن معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی به رادیو آزادی گفت که نشانه های از دور شدن طالبان و القاعده وجود ندارد.
طالبان از القاعده فاصله نمی گیرند. اگر به حمله به الزواهری نگاه بیندازیم کاملا واضح به نظر می رسد که کسی در صفوف طالبان خواه رهبران شبکه حقانی یا دیگران رابطه کامل با الزواهری داشته برای تسهیل حضورش در این خانه در کابل. به خاطر که بسیار روشن است که ممکن نیست که بدون آگاهی کسی در رده های بلند طالبان با کمک کردن به الزواهری او در آنجا حضور می داشت.
شورای روابط خارجی که مرکزش در نیویورک است در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا با جان گرفتن تهدید تروریستی مقابله می کند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن به رادیو آزادی گفت که افغانستان به پایگاه امن گروه‌های حراس افغان مبدل شده است.
افغانستان در این 30 سال و 40 سال اخیر همواره جولانگاه این گروه‌های تروریستی بیرونی بوده و حالا هم که طالبان بر کل افغانستان کنترل پیدا کردن، قطعاً که افغانستان با یک بزنگاه جدید و پایگاه امنی مجدد این گروه‌های تروریستی بین‌المللی تبدیل شده است.
طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه‌های تروریستی بین‌المللی هیچ روابط ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی چنین گفته است:
ما نه حال حضور القاعده را در افغانستان میبینیم با او مسابقه که او زمان بود.
بر بنیاد گزارش روابط خارجی احتمال می‌رود که تهدید القاعده به منافع ایالات متحده افزایش یابد. در گزارش آمده در حالی که القاعده شاید کمپ‌های آموزشی بیشتر تروریستان در افغانستان ایجاد کند، در اجرای حملات مستقیم بر خاک ایالات متحده مشکل خواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش همکاری استخباراتی و تدابیر امنیت داخلی ایالات متحده بهبود یافته است. ذبیح الله مجاهد نگرانی‌ها را بیجا می‌داند.
امارات اسلامی افغانستان با قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی را داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم دست سازی و کدام ضرر متوجه نشه و این حالت را ما جلوگیری میکنه. تا به حال را نشده هم در ظرف یک سال که ما حاکمیت را به دست گرفتیم، خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته. در این مورد ما متوجه زیاد هستیم و یک مسئولیت خود میبریم. و همچنان داعش هم یک پدیده است که بسیار کم مانده و در حالت تضعیف شدن است و هم کدام تهدیدی نیست که از خاک افغانستان به جهان یا دنیا کدام تهدید را ایجاد کنه. البته ما علیه آنها مبارزه داریم.
آقای مجاهد در ماه سرطان در تویتر نوشته بود که 8 تن از اعضای داعش را که به گفته او در حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند، کشته و بازداشت کردند. بلروجیو می گوید که تهدید واقعی القاعده است تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی‌دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بنابراین به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد.
خبرگزاری از